أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سوره حج هست. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ای مردم از خدای خود بترسید، از مخالفت او و تقوا رو رعایت بکنید. ان زلزله الساعت شیء عظیم، زلزله ساعت یعنی ساعت قیامت چیز بزرگی است. یوم ترونها، روزی که میبینید اون ساعت رو، تذهل کل مربعت اما اربعت، فراموش میکنه هر شیر دهنده ای از آنچه که شیر میداده است. یعنی بچه هایی که شیر میداده است یادش میره که بچهش الان شیر میخواد. و تبع کل ذات حمل حملها، هر ذات حملی هم حمل خودشو سقط میکنه، میاندازه. و تر الناس سکارا، مردم رو میبینیم مستن در حالی که مست نیستن. و ما هم به سکارا، شراب نخوردن که. پس چیه؟ عملشون شبیه مست هست به خاطر عذاب شدید. ولیکن نه عذاب الله شدید. این آیات، همین آیه 1 و 2 رو میگن سال 6 هجری که پیامبر میرفتن برای جنگ بن المصطلق، تو مسیر این آیات نازل شد، پیامبر اصحاب رو نگه داشتن و این دوتا آیه رو خوندن. وقتی این دوتا آیه رو خوندن، اصحاب اون شب تا صبح به گریه بودن و این آیاتو که شنیدن دیگه همینطور وحشت افتاده بود تو بینشون که زلزله ساعت شی عظیم است و خاصیتش اینه. زنها دیگه فراموش میکنن از شیر دادن، اگه حامله باشن حملشون سقط میشه، مردم به شکل مست میشن. وقت پیامبر وقتی دیدن اینا خیلی دارن گریه میکنند و ناراحت هستن، یه مقدار اینا را آرامششون دادن که یه طرفه نگاه نکنید، فقط عذاب الهی رو نبینید، اونورم رحمت الهی هم هست. اما آیات خیلی تکندنده است. اول که خطابش به همه مردمه، این به خاطر اینه که زلزله ساعتی مختص به مؤمنین که نیست، مثل یه بمبیست که فرض کنید یه جا منفجر میشه، مؤمنین فقط وحشت نمی کنن که، صداست یه صدا، هر که میشنه وحشت میکن. ساعت قیامت اینطوریست. پس به جای یا ایها الذین آمنوا میگه یا ایها الناس. بعد از یا ایها الناس اتقوا ربکم، معالجش هم بیان میکنه. قبل از که بگه بناسی همچین حالت بیاد، اول راه و یاد ما میگه، میگه ازیمر برید. حالا مثال خوبی زدیم، همین مثال بزنیم که به یکی میگن آقا از اینور نرو، از این جاده از اینور برو، بعد میگه از اون طرف اگر رفتی تو مسیرت یه تروریست هست به نام ترام که هر که میره برو ترور میکنه. پس اول راه سعی یادش میده، میگه از اینور برو، بعدم دلیلشو میگه، میگه از اینور اگر رفتی به این مشکل برخورد که جان تو خطره. اینجا تنها راه نجات از قیامت تقواست. اتقوا ربکم، وقت اتقوا خطابش باید به مؤمنین باشه، چون که غیر مؤمن است که از خدا پروا نداره. ولیکن اینجا چون ساعت قیامت به همه داره فشار میاره، همه رو تو رنج و زحمت میاندازه، به همه میگه، میگه اگه میخواید نجات پیدا کنید تقواست، اتقوا ربکم. ان تعلیل، تعلیل تقواست. و هر جا گفتیم تعلیل یعنی یه سوال مقدر شما اینجا مذکور بکنید، یا ناس اتقوا ربکم، و خونه میگن لمازا نتقی ربکم یا ربنا، برای چی ما از خدا بترسیم و معصیتشو نکنیم؟ جوابش اینه که چون زلزله ساعت در پیشه و اون شیء عظیمی است. ان زلزله ساعت شیء عظیم. از آیه شریفه میفهمیم که یاد قیامت خیلی مؤثره در تربیت ماست. اگه ما نمیخوایم تقوا پیدا کنیم، راهش یاد قیامته. و ما که طلبه ایم، ما برای مردم هم باید همین راهو استفاده بکنیم. نمیخواد راه های دیگه رو بریم جلو، همین راهی که قرآن داره بیان میکنه، دین یاد ما داده، یعنی مردم رو متذکر آینده شون بکنه، بگیم آینده اینه. همین کتاب سیاحت غرب که مرحوم آیت الله قوچانی نوشتن، وقتی نگاه میکنید ورداشتن ایشون به شکل یه داستان، گویا یه نفر فوت شده و دارد از اون طرف خرده، ولی که در واقع داستان نیست، نه همون روایت هاییست که ما داریم، اینا تو قالبه یه شخص گذاشتن که این از دنیا رفت و حالا یه تحفه مثلا که یه صندوق سیب براش خوردن، برای این صندوق سیب که واقعا اتفاق نیفتاده برای کسی که مرده، که اما از روایت ها استفاده کن که چطور وقتی یاد میکنید یه شخصی رو، این دقیقا به نفع اوست و بهش میرسه. که از امام سوال کرد، روایتشا تو هم بحث نماز قضا خوندی که پرسید آیا اگه ما به یاد اموات باشیم آیا کاری برشون بکنیم بهشون میرسه یا نه؟ فهمدن بله، اینا میفهمن و نتیجه میگیرن از اعمالی که شما برشون میفرستید. خب پس یاد قیامت هم مهمه اینجا. و نکته آخری که حالا توی آیه داریم، کلمه شیء عظیم هست. ما که طلب ایمان میدونیم نکره گاهی برای عظمته، برای تعظیم. ان زلزله الساعه شیء، در حالی که میتونست بگید الشیء العظیم، اما نکره میارد برای چی؟ برای این که بگوید شما هرچی هم دقت بکنی احاطه علمی بر قیامت پیدا نمی کنی، از زیر علم تو خارجه، فوق درک توه، پس برای شما میشه نکره. خب نکره همینه دیگه، منطور نکره گاهی وقتا به خاطر اینه که من نرفتم فلانی بشنسم، اما میتونم برم بشنسم. گاهی نکره اینه که متعارفشم همینه سا که میتونستم فلان یا بشناسم نرفتم، میتونستم اسمشو بدونم چیه نپرسیدم، ممکن نکره. اما گاه دو فوق توانمه، به جای این که بگم این زمین رو نگاه کن، اشاره دیگه نمیتونم، یعنی میخوام بگم این زمین ها خارج از احاطه شون، یعنی زمینی که تا چش کار میکنه، همه اینا برو جلو، هرچ میره جلو با ماشین هم سوار جلو. میگم بازم یکی سرفت و یه زمین خریده بود، میگفت که یه بیابون ما خریدیم وقت متری نبود، همطور میگم گفتم برو تا اون وری کوه، همطور که زیادی رو گفتم گفت این طوریه که از بس زیاده اصلا مشخص نمی کنه، همطور میگه برو تو چند کیلومتر برو این کوه که تموم میشه تا پشت اون کوه. خب وقتی که فوق درک من شد، به جای این که بگید این، میگید آن، دیگه گاهی وقتا اصلا اشاره نمیکنه، چون اشاره باید با شما لحیش شما ببینی، نمیتونی ببینید. وقت به جای این که بگم این آقا رو ببینید، میگم اون آقا رو ببینید. الف لام میم ذالک الکتاب، میگه اون کتاب. کدوم کتاب؟ همه قرآن که جلوشه. میگه اون کتاب، یعنی میخواد بگه از تحت احاطه علمی شما خارجه، شما نمیتونید دورش رو ببندید و بگوید اینه. خیلی چیزها تو قرآن که بیرون از علم شماست و نمیتونید بفهمید. حالا این اگه ما این نکته رو اضافه کنیم و بگویم شیء عظیم رو خدای عظیم دارد میگه و خدا خودش عظیمه، همه چیز مقابلش حقیره، چیزی برای خدا عظیم نیست که. اما یه مرتبه به زلزله ساعت میگه شیء عظیم است. پس بدونیم خیلی بالاتر از اون چیزیست که ما تو ذهن میاریم، مثلا یه بمبی میفته یه جا زیر رو میشه، اینطوری که نیست. کل این جهان میخواد بریزد به هم، خیلی وحشتناکه. الان تصورشو بکنید دو تا کره بزرگ بخوره جلو ما، جلو سرمون بخوره تو هم، ببینید چی میشه. نه دو تا کوه، نه دو تا زمین به اندازه زمین، دو تا ستاره بخوره تو هم، چی میشه؟ چند سال پیش یه هواپیما خود تو کوه دنا، ببینید چه صدایی میکنه وقتی میخوره تو بدنه کوه، که تکه تکه این آهنهای هاپیما یا بدنهای انسان ها تکه تکه شده تا بعضی چند کیلومتر رفته بود عقبتر. خب خیلی صدای وحشتناکی است، اما یه هاپیماست دارد میخوره، دو تا زمین بخوره تو هم، دو تا ستاره، دو تا ماه، مثلا زمان قیامت اینطوری در هم پیچیده میشه جهان. اما برای خدا کاری نداره دا که بگیم خدا یکی یکی میکنه تا ظهرش برسد، نه، همچه اراده بکنه جمع میکنه. قیامت رو قرآن یه جا میفهمد یوم یجعل الولدان شیبا، روز قیامت یه جوریست که بچه ها رو پیر میکنه. یا در آیه دیگه دارد یوم یفر المرء من اخیه، از برادرش هر کسی فرار میکنه. و امه و ابی، از پدر و مادرش تو دنیا که میدید میرفت به سمتشون، ای مادر پدر چند سال شما رو ندیدم، تو قیامت از هم دیگه فرار میکنم. پدر بچهشو میند میرد یه طرف دیگه، نمیخواد پل بچهش باشه. بچه پدرشو میند میرد یه طرف دیگه. همین مادری که اینجا تو دنیا اینقدر دلسوزی بچهشو میکرد، بهش میگفتن اینقدر دلسوزی بچه نکن، افراد داری میکنی. و باورش نمیاد این مادر که روز قیامت همین مادر بچه که میند میرد اون طرف، گوشه ازوار میکن که مبادا اینا حقی داشته باشن آب بخوان جلو مادر رو بگیرن. همه نگرانن، وحشت زده هستن. و آیات دیگه یوم یعض الظالم علی یدی، علی یدهی هم نمیگه، یدی یدی یعنی دو تا دست شم زره زیر دندونش، هم تو گاز میگیره از شدت قصه، داره دستشو گوششو داره میکنه، اما شدت حسرت خیلی بالاست که میگه چیکار بکنه. این آیات رو که اول اعمال مسجد کوفه که میگن مولای یا مولای امیرالمومنین علیه السلام، یه 12 تا از این آیات قیامت رو هم اولش ذکر میکنه. و خوبه گاهی ما همین آیات فقط، همین قسمت اول دعا رو، ولی اون قسمت بعدش هم نخونیم، ولی یه فرصت کمه، اما هم چند تا آیه که ازت گفتند و بخونیم و ببینیم آیات قرآن کنارم یاد چی میگه به ما، اثر میذاره تو روحیه ما دیگه. جرأت گناه ازمون کم میشه یا میره بیرون. اما یه عبارت هایی تو آیه دوم اومده، اینا خیلی زیباست. یوم ترونها تذهل کل مروعت اما اروعت. خب این که مادر شیردنده فراموش میکنه، آیا واقعا اون موقع اصلا کسی هست؟ ما نمیدونیم، ممکنه باشه ممکنه نباشه. اما آیه داره اینو میگه که بالاترین ارتباط عاطفی تو دنیا رابطه مادرست و کودکش. همون ولی یه مقدار که بزرگتر میشه، گاهی مادره دیگه کم کم بچهشون رو زیاد بهش نگاه نمی کنن، یا مثلا یه کارهای خلافی بچهش میکنه، سیر میشه از بچهش. اما که بچه کوچیکه، یه هفته است به دنیا آمده، هیچی نمیتونه قدرت نداره، یه مگس یه پشه از خودش دور بکنه. ببینید مادر چیکار میکنه، مواظبه. این بچه ها که تازه به دنیا آمده، گاهی میارن پیش ما از اون اقامشون رو بگیم، نم این دستشو کرده توی دستکش، این مادر چقدر علاقه به بچه داره که گرد این ناخونه یه بچه میترسم ناخواسته بکشت به صورتش دردش بیاد. ما دیگه بالاتر از این نداریم تو دنیا. اگه بخوام مثال عاطفه بزنیم، شدیدتر عاطفه این. و قرآن میگه این شدیدترین عاطفه هنگام قیامت از بین میره. اصلا این مادر بچه یادش میره که باید شیرش بده، سرگردانه، همچه که زلزله ساعت بپا میشه تو میدوه که کجا بره چیکار بکنه. این یه نکته هست. اما نکته بعدی اینه که ما محبت شدیدترشو داریم نسبت به خدا. والذین آمنوا اشد حبا لله. چرا اینو قرآن نگفته؟ این به خاطر اینه که اون حب به خدا، اون حب متعارف بین مردم نیست، اون مال مؤمنه. مؤمن شدیدترین محبت به خدا داره، درست. و اون که تو قیامت از بین نمیره که، کسی که مؤمنه به خداست، محبتو داره، تو همون لحظه هم گفت خدا. پس قرآن مده یه مثال متعارف زده، مثال مادری که بچهش تازه به دنیا اومده و شدیدترین محبتو به این بچه داره، بچه هیچی از خودش نمیتونه دفاع بکنه، به شدت مایله که به او کمک بکنه، در این حال میگه تردخلو هیچی. همین مادر از ذهنش زهول، زهول المعنا همین ذهابه دیگه، ذهاب المعنا همه ذهن، یه مرتبه فراموش میکنه. تذهل و کل و مروعت اما اروعت. و نکته دیگه اینه که مثال قرآن مثال حسیه. این خیلی جالبه، اگه ما مثال محبت به خدا رو میزدیم حسی نبود، اون دیده نمیشه که بگیم روز قیامت محبت ها به خدا از بین میره، دیگه کم میشه یا فراموش میکنه. اون که دیده نمیشه، اون که دیده میشه محبت مادر به بچه است که اینطور حاضره جانشان فدای بچه بکنه. این امر حسی رو قرآن داره مثال میزنه. یه روایت داریم که یه عربی یه بچه پرنده ای رو تو بیابون گرفت و آورد مدینه خدمت پیامبر، و مادر این پرنده دنبال بچهش میمد، بچهشو میخواست. یه عرب هم اعتنا نکرد و اومد تو مسجد و پیامبر نشسته بودن، اصحابم دایره وار. این بچه پرنده رو گذاشت وسط جلسه، رو زمین گذاشت. تا گذاشت رو زمین، مادرش از بالا اومد رو بچه و بچهشو گرفت. به گونه ای بود که این اصحاب که نشستن میتونستن هر دو رو حالا دستگیر بکنن، هر دو رو بگیرن. خیلی یه حالت رقت آوری بود، همه گفتن ببین محبت مادر بچه چیه که حاضرت خودشو تو خطر بیندازه که دستگیرش میکنن. و میگه دستگیرم کنم، بچه ما میخوام. وقت پیامبر همین جایی بحث حسی رو فوری یک نکته دقیق خداشناسی رو ازش استفاده کرد، گفتن ببینید اصحاب این چقدر مادر بچه رو دوست داره. مهربانی خدا به ما بندگانش بیش از 100 برابر مهربانی مادر به اولادش، بیش از 100 برابر. یعنی این محبت رو ببین، دو برابرش بکن، سه برابر کن، چون اصلا ما باورمون نمیشه. اما دیگه پیامبر فرمودن که خدا اینطور ماها رو دوست داره، ما به یاد اون نیستیم. پس محبت خدا به ما یا محبت ما به خدا این دیده نمیشه، اما محبت مادر به فرزند دیده میشه. بذار قرآن این مثال حسی رو زده، اینم یه نکته هست. نکته بعد اینه که مثالا متعدده. یه بار گفته که مرزعه فراموش میکند شیر دادنشو، یه بار گفته تزع و کل ذات حمله حمله ها. خب اینو با هم فرق میکنه. مثال اولش مثال فراموشیه، اما اگه متذکر بشه که فراموش نمیکنه که. اگه هم وقتی یادش رو یه وقتی یاد بچهش بیفته میگه ای بچه چی شد. اما مثال دوم خارج از اختیاره، هم تو شکمشه، میخواد نگه بدار، میخواد نگرس سقط میکنه. این دوتا مثاله. میخواد بگید اصلا بس نبض اختیارش از دست افراد خارجه. زلزله ساعت که میاد اینه، مادر فراموش میکنه بچه رو که فراموشی مقابلش میشه تذکر. اما حامله ولو متذکرم هست میخواد بچه رو نگه داره تو شکم، نمیتونه. صدای وحشتناک قیامت جوری که همه اینا سقط میکنن. من یاد یه صحنه افتادم که روز 12 ذیحجه که حاجیا دیگه ظهر که میشد از منا حرکت میکنن میرن به سمت شهر مکه، و واجبه که تا ظهر بمونن تو منا، از بعد از ظهر باید حرکت بکنن. و معمولا اهل تسنن نمازو میخونن، نماز ظهر از همونجا تو منا، یه مرتبه هجوم میارن. اما نه هجومی که شما تو ذهنتون میاد، نه، اصلا یه قیامتی به پا میشه. آنچنان وحشتناکه که اصلا نظیره جو. گاهی دیدیم ما معمولا نمازا میریم تو شهر مکه میخونیم، از آنه که میگن زود حرکت میکنیم، از اون منطقه باید رد شیم، ولی اگر رد نشین نیم ساعت بعدش اینا نماز رو خوندن میان. آنچنان هول میدن دفت ای کسی بیفته دیگه و حتی پشتش 10 تا 20 رو میخورن زن همه میمیرند، نه اینکه پاشند دیگه، پاشدن توش نیست، چون پشت سر یه پاشو میذاره روش گروه پشت سر پاشم نه هم تو تون دو تون دیگه هم تو میرن. من فقط یه سال این که میگم حدود 20 سال پیش صحنه ای که اونجا اتفاق افتاد، حالا یه پلم هست بالای جمرات، یه ده میرفتن بالا و از با میادن، آنچنان فشار داده بودن که این میله یه کنار پلو انداخته بودن و به دنبالش 360 نفر کشته شدن. یعنی از بالا ارتفاع 100 متر 200 متر از اون بالا، همینطور 1 2 3 50 100 200 هم تو افتاده بودن پایین، از بس فشار میدن و هم و میافتن دیگه، میافتادن پایین، میافتن رو هم میافتادن، که اون سال 360 نفر کشته شدن. حالا اون صحنه که من جلو چشم خیلی تأسف خوردم این بود که ما بعد از ظهر حرکت کردیم که تقریبا اهل تسنن رفته بودن، بعد از جمرات دیدم یه چادری بود، یه مادری داشت خودشو میزد. فهمیدیم که این مادر نیم ساعت پیش یک ساعت که جمعیت اومده بود تو این چادر تو مسیر راه بوده، بچهش تو داخل اونجا بود، خودش دویده بود بیرون که خودشو نجات بده، وایسته بود جلو چادر که مثلا ننگ اصلا اعتنا نگه همطور رفتن از رو چادر. این بچه تو چادر خمیر خمیر شده بود، چسته بزن نه یکی دوتا با یعنی 500 هزار نفر در الان تو میره، بیش از 500 هزار تو 3 میلیون جمعیته. متعالت اونه که از یه مسیر محدود رد میشن دیگه، که نتونسته بود مهلت پیدا کنه که این بچهش از تو این چادری که حالا اشتباه کرد چادرشو تو مسیر راه گذاشته بود، حالا به خیال خودش چه بود کسی نیست، اما نمیدونست که بعد از ظهر یه مرد این سیل جمعیت میاد. اصلا مقصرم پلیس عربستان بود که میدونست اینا رو و این کار رو نمی کرد دیگه. سالهای اخیر دیگه از ظهر بعد میان همه رو پاک سازی میکنه، کسی نمیدونن تو مسیر باشه. خلاص حالا این نمونای کوچک قیامت است که انسان میبینه که هرچه این مادر داد میزنه بچه من تو این خیمه داره له میشه، اصلا کسی به کسی نمیشنون صدارا. خب اینم یه نکته. یه مثال سومی هم تو اینجا اومده و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا. این مثال مثال عقله، اون مثال قرمال عاطفه بود. گفت بچه ای که عاطفه به مادرش داره، مادری که میخواد بچه رو تو رحم خودش نگه داره نمیتونه، این مال عاطفه بود. اما بعد میاد تو مثال عقل میگه اصلا مردم مثل دیوانه میبینیم، مثل که عقل ندارن، همه سرگردن همه دارن میدون و ترن ناس از سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. یه درس برای خودمونم بگیرم. یه روایتی که میگه اتقو سکر چند چیز را، یعنی الانم که قیامت بپا نشه چند چیز است ما را مستمون میکنه. یکی پوله. من تا پول ندارم مذمت میکنم کسانی رو که وابسته به پولند، میگم نگاه کنید یا چی هم، اما خبر ندارم که خودم وقتی به پول میرسم همه چی یادم میره. پولا مستی میاره، اینا خوبه به هم دیگه تذکر بدیم. یکی ریاسته. ریاست ها روایت میگه مستی میاره، تا ریاست پیدا نکردم آروم میشستم، همچنین ریاست پیدا میکنم مثل دیگه فراموش میکنم. سوم قدرته. تا عاجزم مذمت میکنم قدرت فلانیه و میگم ببین اینا چقدر ظلم میکنند، اما همچه که قدرت دست خودم میفته درمیست که مست میشه. چهارم جوانیه، سکر جوان که اینم یه نوع مستیه. جوان ها هرچی بهش میگن که با جوانیت میگذره دار قدرشو بدونه، ای تکرات صدها بار میشنوه اما هیچی روش از در نمیذاره تا جوانی که رو بعد گره ای جوانی کجا بودی که حالا یادت به خیر رفت. اینا چیزای دیگه هم من رواجش رو خیلی سابق دیدم، این مقدارش حالا تو ذهنم بود که اینا درس برای ما هاست، ما که طلبیم خیلی باید اینا رو برای خودم تکرار بکنیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.